درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان روزگار رضاخانی بشنوید.
قرارداد نفت دارسی، این قرارداد رو رضاخان در آتش انداخت. روز پنجم آذر 1311 شمسی رضاخان در جلسه هیئت دولت قرارداد دارسی را در آتش انداخت. اما این قرارداد چه بود؟ اولین قرارداد نفتی ایران بود که مظفرالدین شاه قاجار با ویلیام ناکس دارسی تاجر انگلیسی امضا کرد. قراردادی 60 ساله که شرکت انگلیسی دارسی در ازای کشف، استخراج و فروش نفت 16% از پول نفت را هم به ایران میداد. البته این 16% را هم خود انگلیسی ها محاسبه می کردند و کسی از حساب و کتاب فروش خبری نداشت. سال 1287 شمسی چاه مسجد سلیمان به نفت رسید تا داستان نفت و ما آغاز شود. اما چرا رضاخان این قرارداد را پاره کرد؟ بعد از این ماجرا چه اتفاقی برای نفت ایران افتاد و نفت چقدر برای رضاخان مهم بود؟ آبادان جزیره با 2000 کیلومتر مربع مساحت که شبیه به یک مثلث متساوی ساقین است. این شهر در مسیر دو رود بهمنشیر در شرق و اروند رود در غرب قرار دارد. دو رودی که به خلیج فارس در جنوب میرسند. جزیره داغ و گرم آبادان دمایش تا مرز 50 درجه هم میرسد. اما گرمای حضور 200,000 آبادانی در شهر به خاطر گرمای این پالایشگاه 100 ساله است. انگلیسی‌هایی که پالایشگاه را ساختند، هزاران مهاجر با فرهنگ‌های متفاوت را به سودای نفت و کار در پالایشگاه به آبادان آوردند. محلات و خیابان‌های شهر شدیداً تحت تأثیر پالایشگاه و سابقه طولانی حضور خارجی است. در محله احمد آباد به خیابان لین میگویند که بومی شده کلمه انگلیسی لاین به معنای خیابان است. محله دیگر سیکلین است، خیابانی که روزی محل زندگی کارگران هندی پالایشگاه بود. کوفیشه بومی شده عبارت انگلیسی کافی شاپ است. این مکان روزی محل تفریح کارگران شرکت نفت بود. تانک فارم که به معنای مزرعه مخازن است، روزگاری انبار مخازن نفتی بود. به ساکنان شمالی پالایشگاه اهالی خط کنار پلیت میگویند. در شمال آبادان محلات از ایستگاه 1 تا ایستگاه 12 نامگذاری شدند. این یادگار اتوبوس‌های انگلیسی است که کارگران و مهندسان را در ایستگاه‌های 12 گانه سواره و پیاده می‌کردند. دو محله بوارده و بریم نماد مهندسان پالایشگاه نفت است. آبادانی ها با آنها شرکتی میگویند. محله بریم چون در کنار اروند شکل گرفت، نامش را از کلمه انگلیسی بریم به معنای کناره و لبه گذاشتند. آبادان تنها شهری در جهان است که پالایشگاهی در وسط شهر دارد. کشف نفت آبادان را ساخت. آبادان تا حدود 100 سال قبل روستایی کم نام و نشان بود. عشیرهای عربی به آن آبادان می گفتند که معنایش سرزمین پرهیزکاران است. نفت علاوه بر آبادان و خوزستان کل ایران را در جهان نامدار کرد. نفت باعث شد تا اقتصاد ایران در 100 سال اخیر بر پایه این مایه سیاه رنگ شکل بگیرد. مایه سیاه رنگ که برای اولین بار نامش در قرارداد دارسی آمد. دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش، تفحص، پیدا کردن، استخراج، بست دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسط ممالک ایران به مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می نماید. این بند اول از قرارداد 18 بندی دارسی است. اولین قرارداد نفتی ایران که ویلیام ناکس دارسی تاجر انگلیسی با مظفرالدین شاه قاجار امضا کرد. مهندسان و کاشفان انگلیسی به جان 80% خاک ایران افتادند. 20% دیگر ایران را هم قاجارها از ترس روس‌ها به انگلیسی‌ها اجازه ندادند تا در شمال ایران و مرز روسیه پخش شود. دربار قاجار اصلا سر در نمی آورد که این ماده سیاه بدبو چیست. مظفرالدین شاه و احمدشاه قاجار ترجیح می دادند پولش را پیش بگیرند تا به سفر بعدی اروپایشان بروند. پنجم خرداد سال 1287 شمسی، فوران نفت از شاه شماره 1 در مسجد سلیمان ایرانی ها را بهت زده و انگلیسی ها را خوشحال کرد. این اولین شاه نفتی بود که در غرب آسیا و شمال آفریقا به نفت می رسید. در آن زمان محمد علی شاه قاجار حاکم ایران بود. خبر داغ کشف نفت در ایران در روزهای منتشر شد که محمد علی شاه پسر مظفرالدین شاه زیر بار قانون مشروطه نمی رفت و این خبر در هیاهوی مشروطه گم شده بود. انگلیسی ها نیز بدون توجه به تحولات مشروطه در تهران نفت ایران را بشکه بشکه به کشتی هایشان در خلیج فارس می رساندند. رضاخان در زمان کشف نفت ایران 31 ساله بود. او مسلسلچی قزاق‌هایی بود که برای سرکوبی ستارخان و باقرخان به تبریز می رفتن. یک سال بعد از کشف نفت در مسجد سلیمان انگلیسی ها به سرعت پالایشگاه نفتی را در آبادان به راه انداختن. انگلیس بزرگترین نیروی دریایی جهان را داشت و موتور محرکه نیروی دریایی انگلیس نفت بود. نفتی که انگلیس به دلیل نیازی که به آن داشت اهمیتش را می‌دانست. بنابراین چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی اول در مجلس انگلیس تصویب شد که 51% سهام شرکت دارسی توسط دولت انگلیس خریداری شود. آنها در فاصله 3 سال خط لوله 220 کیلومتری از مسجد سلیمان به پالایشگاه آبادان کشیدند. در فاصله این 3 سال نفت را بار شتر می کردند و به کشتی‌هایشان در خرمشهر و آبادان می رساندند. با افتتاح خط لوله مسجد سلیمان به آبادان میزان خروج نفت ایران به یک بار 2 برابر شده از مرز 400 هزار تن در سال گذشت. پرونال لندن مورخ معروف انگلیسی گفته بود مایه سیاهی که راه خود را در فاصله 140 مایلی جزیره آبادان در ظلمت معادن پیدا می کند روزی ثابت خواهد کرد که خون لازم برای وجود ماست. حرفی که در زمان دو جنگ جهانی اول و دوم ثابت شد. این ایرانی ها انقدر سرگرم مشروطه بودند که حواسشون به نفت نبود. حتی مجلس شورای ملی هم در برابر قرارداد دارسی سکوت کرد. اما در این هرج و مرج انگلیسی ها بی سر و صدا پالایشگاه آبادان را توسعه می دادن. پالایشگاه آبادان جز معدود بناهایی بود که خود انگلیسی ها آن را ساختند و توسعه دادن و همه ارکان آن انگلیسی بود. معمولا سیاست انگلیسی ها این نبود که در مناطق تحت اشغالشان خودشان آستین بالا بزنند و کاری بکنند. کارها را به هزینه خود کشور تحت نظرشان انجام می دادن. ساخت پالایشگاه نفت آبادان به علت کشف نفت در خوزستان و نیاز جهان به نفت و فراورده هایش بود. تأسیس پالایشگاه این جزیره را نفتی کرد. صدها کارگر از اقوام مختلف ایرانی و حتی خارجی به اینجا آمدند تا در کنار هم شهری چند فرهنگی بسازند. آبادان در فاصله دو جنگ جهانی رونق گرفت. با تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت بزرگترین پالایشگاه جهان شد. کار به جایی رسیده بود که در جنگ جهانی دوم 12% کل بنزین مورد نیاز متفقین را تولید میکرد. توسعه شهر تحت نظارت انگلیسی ها صورت گرفت و کارگرانی از انگلیس و کشورهای تحت استعمار انگلیس مانند هند، پاکستان و برمه به آبادان آمدند. رضاخان در سال 1308 شمسی همراه با تیمورتاش وزیر دربارش به آبادان آمد و در حالی که انگلیسی ها دور تا دورش را گرفته بودند از پالایشگاه دیدن کرد. او در حالی که با حیرت به سوختن نفت و گاز نگاه میکرد از اینکه این ماده سیاه اینقدر برای انگلیس مهم است متعجب بود. انگلیسی ها در همین سفر از نزدیک فهمیدن که رضاخان درک درستی از اهمیت استراتژیک نفت ندارد و جایگاه مهم آن در جهان بی اطلاع است. انگلیسی ها برای بردن نفت ایران فقط سراغ کندن چاه، لوله کشیدن و ساختن پالایشگاه نرفتند. آنها علاوه بر به هم ریختن بافت بومی سراغ اعتقادات مردم هم رفتند تا کسی مزاحم بردن نفتشان نشود. مستر جیکاک مأمور اطلاعاتی انگلیسی و سالها در میان ایلات بختیاری بود و نمی گذاشت کسی به خط لوله های نفت نزدیک شود. 7 سال خود را در قالب چوپانی کرولال جا زد تا خوب فرهنگ و زبان بختیاری را یاد بگیرد. بعد هم در حالتی که آن را معجزه نشان میداد به حرف آمد. خودش را سید معرفی کرد. به ته کفشا و عصایش آهنربا وصل کرده بود تا هر وقت نزدیک کفشایش شد آنها جفت شوند. محلی ها گمان میکردند این کار از کرامات اوست. در عصایش یک باتری کار گذاشته بود که در صورت لمس شوک ضعیفی میداد. میگفت عصایش میتواند حرامزاده ها را تشخیص داد. آن وقت به هر کسی که با اون مشکل داشت شوک برقی میداد. جیجاک برای خودش ریشی نسوز گذاشته بود. میگفت هر کس دروغ بگوید ریشش میسوزد، ولی ریش خودش نمیسوخت. او عمامه نسوزی هم ساخته بود که آن را در آتش میانداخت و میگفت چون عمامم در آتش نمیسوزد پس من سید واقعی هستم. او با چنین وضعی مراقب بود تا کسی به خطوط نفت نزدیک نشود. جیکاک شعر معروفی داشت که مردم بیخبر از همه جا در زمان ملی شدن صنعت نفت تکرار میکردن. هر کی مهر علی در دلسه، نفت ملی سی چنسه. یعنی کسی که مهر حضرت علی در دلش جای دارد به نفت ملی نیاز ندارد. یک سال بعد از تاجگذاری رضاخان در سال 1305 شمسی دومین میدان نفتی در منطقه هفتگل خوزستان کشف شد. چاه‌های اکتشافی دیگر هم به نفت رسیدند. نفت تازه پول بیشتری را به همراه داشت و این اتفاق رضاخان را حساس کرد. رضاخان حالا به نفت علاقه نشان می‌داد. علاقه او باز هم به علت موقعیت استراتژیک نفت نبود. بلکه علاقه به درآمد نفتی بود که روز به روز بیشتر می شد. او همونطور که از املاک شمال و کارخانه‌های دیگر سود شخصی می خواست، از نفت هم منفعت می خواست. به این ترتیب پول نفت مستقیماً به حساب شخصی رضاخان می رفت و راهی خزانه دولت نمی شد. در دومین سال تاجگذاری رضاخان، یعنی سال 1307 شمسی، تیمورتاش وزیر دربار و دست راست رضاخان برای مذاکرات نفتی به اروپا رفت تا سهم ایران و رضاخان را از درآمد نفتی بالا ببرد. سه سال مذاکره تیمورتاش به نتیجه نرسید. او در مذاکره با انگلیسی ها میخواست سهم ایران را از 16% به 25% برساند که انگلیسی ها زیر بار نمیرفتن. این مذاکرات با مقالات روزنامه های انگلیسی همزمان شد که رضاخان را بیماری رو به مرگ خواندند و تیمورتاش را جانشین او معرفی کردند. این مقالات برای رضاخان بدبین و شکاک مهم بود. علاوه بر این، سابقه سالها اقامت و تحصیل تیمورتاش در روسیه تزاری هم این بدبینی را بیشتر کرد. نتیجه نهایی مذاکرات بی سرانجام نفت، عزل، محاکمه، زندان و قتل تیمورتاش در زندان قصر بود. انگلیسی ها که نگران بودند تیمورتاش به روس‌ها تمایل دارد، این مهره مهم پهلوی را به دست خود رضاخان حذف کردند. یک سال قبل از قتل تیمورتاش، رضاخان قرارداد دارسی را در آتش انداخت. کاهش درآمد نفت نسبت به سال گذشته مهمترین علت این ماجرا بود. رضاخان و اطرافیانش از نحوه محاسبه سهم ایران اطلاعی نداشتند و مجبور بودند به قول انگلیسی ها اعتماد کنند. رضاخان نمی‌دانست چرا درآمد نفتی ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده است. سوزاندن قرارداد دارسی با شاخ و برگ فراوان در نشریات و روزنامه ها منتشر شد. جشن‌های بزرگی در شهرهای مختلف برگزار شد، اما مردم و نشریات درباره چیزی ابراز خوشحالی می‌کردند که شناخت کافی از آن نداشتند. آنها به دستور رضاخان شادی می‌کردند. حتی حسن تقی‌زاده وزیر مالیه و همراه رضاخان بعدها در مجلس وقتی در برابر اعتراضات نمایندگان قرار گرفت گفت: ما فقط آلت فعل بودیم. انگلیس از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. جامعه ملل سازمانی شبیه سازمان ملل فعلی بود که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت. جامعه ملل از ایران و انگلیس خواست تا به طور مستقیم در ژنو سوئیس با هم مذاکره کنند. علی اکبر داور، یار قدیمی تیمورتاش و وزیر دادگستری که از افراد مهم حلقه روشنفکران پیرامون رضاخان بود، به ژنو رفت. داور در ژنو برای این نکته تاکید کرد که طرف قرارداد ایران یک شرکت نفتی است و اصلا طرح شکایت در جامعه ملل بی‌معنی است و این شکایت باید به دولت ایران تحویل می‌شد. 14 فروردین 1312 هیئت انگلیسی به تهران آمد تا مذاکرات را ادامه دهد. مذاکرات به بن‌بست رسیده بود که ناگهان اتفاقی افتاد. در 4 اردیبهشت 1312 تیم مذاکره کننده انگلیس در سالگرد تاجگذاری رضاخان نزد او رفتند تا قبل از ترک ایران رضاخان را ببینند. آنها ضمن تبریک به رضاخان از او خواستند تا ریاست جلسه را بر عهده بگیرد تا مذاکرات از بن‌بست خارج شود. آنها تلویحاً تهدید کردند که هیچ کشوری جز انگلیس حاضر به کار در حوزه نفت ایران نیست. تبریک و تهدید همان روز به نتیجه رسید. من رموز سیاست خارجه را بهتر از شما می دانم. تشخیص میدم که حفظ روابط حسنه میان ایران و انگلیس تا چت از نظر آتی کشورمان مهم است. هیچ لازم نیست انسان بیش از حد پایبند جزئیات فنی باشد. رضا خان با گفتن این جمله آب پاکی را روی دست هیئت ایرانی ریخت. او در همان جلسه کار را به دست گرفت. یکی از موارد اختلاف دو طرف مدت قرارداد بود. انگلیسی‌ها می‌گفتند 75 سال. ایرانی‌ها می‌گفتند 30 سال. رضا خان در حیرت و بهت هیئت ایرانی میانه را گرفت و مدت زمان قرارداد جدید را 60 ساله اعلام کرد. حالا انگلیس علاوه بر 33 سالی که از قرارداد اولیه باقی مانده بود تا 60 سال بعد هم مالک نفت ایران شده بود. طبق این قرارداد انگلیس می توانست تا سال 1372 شمسی نفت ایران را استخراج کند. انگلیسی ها که اکتشافات را انجام داده بودند می دانستند سفره‌های اصلی نفت ایران در خوزستان است. آنها از بند حق اکتشاف بر 80% خاک ایران چشم پوشی کردند. اما گفتن هیچ دولتی در ایران حق لغو قرارداد جدید را ندارد. هر کسی ایرادی دارد باید به دادگاه‌های جهانی شکایت کند. با این قرارداد نفت عملاً از حوزه اختیارات قانونی ایران خارج شد. رضا خان شخصاً قرارداد جدید را امضا کرد و به همه دستور داد بعد از این کسی دیگر درباره نفت با او حرف نزند. رضا خان که سال قبل قرارداد دارسی اول را در یک لحظه در آتش انداخت، نتیجه 5 سال مذاکرات نفتی را در عرض چند ساعت عوض کرد و خودش قرارداد دارسی دوم را امضا کرد. روزنامه ها که از آذر سال 1311 تا اردیبهشت 1312 مدام از نفت و پاره کردن و در آتش انداختن قرارداد دارسی می نوشتن، ناگهان ساکت شدند. سکوتی که 8 سال بعد با خلع رضاخان از قدرت شکست. نفت 8 سال بعد از امضای قرارداد جدید عامل مهمی برای سرنگونی رضاخان شد. انگلیس که مالک نفت ایران بود میخواست نفت و ماشین‌آلات جنگیش را با راه آهن، پول و امکانات ایرانی به جبهه روسیه و نبرد با آلمان نازی بفرستد. انگلیس اگر چند تا ایران هم اشغال نمیشد صاحب نفت ایران بود، اما تمایل رضاخان به هیتلر را خطرناک میدانست. به این شکل پس انتقال نفت باعث انتقال قدرت از رضاخان به پسرش شد. روزهای قحطی و اشغال که رضاخان سوار بر کشتی به سمت موریس و به تبعید می رفت، تنها جایی که چند برابر ظرفیتش کار می کرد اینجا بود. پالایشگاه نفت آبادان که در روزهای جنگ جهانی دوم 25% سوخت متفقین را تأمین می کرد تا نفت ایران عامل مهم عقب راندن ارتش آلمان نازی از جبهه روسیه و پیروزی متفقین شود. نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس میکنم اینک وقت آن رسیده است تا یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند. آنچه از سوی مصالح نسبت به من می‌کردند، نسبت به ایشان هم منظور دارند. این متن استعفای رضاخان است. رضاخان با این متن بعد از 20 سال از صفحه اول تاریخ ایران بیرون رفت، اما هنوز تأثیراتش ادامه دارد. اما او چطور مجبور شد این استعفا نامه را بنویسد؟ به کجا رفت و از سرنوشت او چه شد؟
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. روزگار رضاخانی رو تقدیمتون کردیم، با ما همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.